صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاهى وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حدیث نورانی و سفارش قابل توجه اخلاقی رو دیشب از پیامبر گرامی اسلام محضر شما مطرح کردیم و تمام نشد در واقع بیان این حدیث ناقص ماند عرض کردیم شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله مرا موعظه کنید نصیحت کنید افراد مختلفی می آمدند با سلیقه های مختلف با گرایش های مختلف گاهی پیامبر یک جمله نصیحت می کرد گاهی مفصل گاهی چند تا سفارش می کرد چون احادیث ما یک فضای صدور و فضای در واقع بروزم داره، اون کسی که آمده، مخاطبی که بوده، کششش چقدر بوده، مشکلش چی بوده. گاهی بعضی از روایات با توجه به نوع مخاطب مطرح شده، نوع نیاز مخاطب. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در معانی الاخبار که کتاب بسیار ارزشمندی است از این شخصیت بزرگوار، بعضی از این نکات رو اونجا اشاره کردند. این شخص در حدیث اسمش نیامده، آمده جاء رجلون، یه مردی، یه کسی آمد یا رسول الله به من موعظه کنید. حضرت 4 سفارش بش کرد که من یکیشو دیشب عرض کردم، بقیهشم امشب میگم و بحثو تمام میکنم. فرمود اقلل من الشهوات یسهل علیک الفقر. اولین سفارش من اینه، شهوات تو، شهوات جمع شهوته، دیشب عرض کردیم تو قرآن هم کلمه شهوت 2 آمده، هم شهوات 3 آمده که مجموعاً 5 میشه، جمع شهوت. و شهوت در لغت، گرچه حالا ماها بیشتر شهوت رو به معنای میل جنسی به کار میبریم، ولی معناش فقط این نیست. شهوت یعنی میل شدید به چیزی، رغبت به چیزی، خواهش نفسانی، هر چیزی که نفس میگه انجام بده به این میگن شهوت. گاهی شهوت، شهوت بطن شکمه، گاهی شهوت فرج قوه جنسی است. ولذا واژه شهوت به معنای تمایلات، به معنای رغبت شدید، به معنای اون چیزی که نفس به آدم میگه برو و عقل میگه نرو، این میشه شهوت. ادبار و اقبال. در این روایت میفرماید شهوت تو کاهش بده، خواهشای نفس تو کاهش بده تا فقر برات آسان بشه. دیشب اینو توضیح دادیم و بحث کردیم. اما سفارش دوم، عنایت بفرمایید. رسول خدا فرمود اقلل من الذنوب یسهل علیک الموت. گناه رو کم کن تو زندگیت، گناه رو تو زندگیت کنار بذار تا مرگ بر تو آسان بشه. اقلل من الذنوب، ذنوب جمع زن، جمع زن به یعنی گناهان. یسهل علیک الموت. ببینید آقا، آدم یه سفری وقتی میخواد بره، از 2 اگر خیالش راحت باشه این سفر بهش خوش میگذره، این سفر براش آرام بخشه. اول اینکه زاد و توشه داشته باشه، یه وسیله نقلیه خوب، پول به اندازه کافی، الان فصل مسافرت هاست، یه کسی وسیله خوب داشته باشه، خانه اونجا که میخواد بره رزرو کرده باشه، پول داشته باشه، ماشینش مجهز باشه. خب این یک بخش کار که آدم در واقع اون زاد و توشه لازم رو داشته باشه. دومین چیزی که سفر رو آسان میکنه، سفر رو خوشایند میکنه، سفر رو آرام میکنه برای انسان، اینه که مانع نباشه. حالا شما ماشینت خوب، پولم داری، وسیلم داری، به وقتی جاده بسته باشه، بگن آقا تصادف شده، بعد 3 تو ترافیک وایس، یا نه در بد و حرکت یکی از مسافرات مریض بشه، حالش به هم بخوره، مجبور شید هر شهری رفتی تو اوژانس و تو دکتر رو این برون برم، پول داری، هم ماشین داری، هم امکانات داری، ولی مریضی باش مواجه شدید. 2 عامل سفر رو خوش میکنه: 1 زاد و توشه، 2 رفع موانع. یعنی اول آدم وقتی میخواد حرکت کنه امکانات داشته باشه، دوم تو مسیر مانع پیش نیاد، سیلی، تصادفی، بیماری، اینا سفر رو آسان میکنه. خب ما یه سفری داریم، هممونم داریم، سفر مرگ، بلا استثناء این سفر رو همه باید بریم. این دوتا چیه که این سفر رو، سفر مرگ رو آسان میکنه؟ زادش چیه؟ اونی که موانع رو از بین میبره چیه؟ قرآن میفرماید زاد و توشه سفر مرگ تقواست. تزودو فان خیر الزاد التقوا. هر کسی تقوا داره، وسیله خوبی داره. اما اونی که مانع رو از سر راه برمی داره چیه؟ پیغمبر توی این روایت میفرماید اقلل من الذنوب یسهل علیک الموت، گناه رو تو زندگیت از بین ببر، موانع تو این سفر برات پیش نیاد. عزیزان من، میدونید مرگ سفری است که اولیاء الهی، انبیای الهی، شخصیت‌های بزرگ الهی نسبت به اون نگران بودند. ما یک کلمه تو قرآن داریم به نام سکره و جاءت سکرة الموت. من اینو برای شما معنا کنم، بد نیست، پیام اخلاقی داره، چون به هر حال بحث سفر مطرحه، خودم راجع به این سفر صحبت کنم. سکرة الموت، سکره از سکر میاد یعنی مستی، و جاءت سکرة الموت، سکره مرگ قبل از مرگ. آدمی که میخواد از دنیا بره، او یه لحظه قبل از مرگ رو بهش میگن سکرة الموت، یعنی مستی مرگ. علتش هم این آدم اون موقع گیجه، نه هوش کامله نه مرگ کامل، در بین مرگ و بی حیاته، اون لحظه ای که داره میره از این عالم. چرا بهش میگن سکره؟ مفسرین میگن چون داره از این عالم جدا میشه، میره به یه عالم جدیدی، به خاطر این لحظه گیجه، مثل آدمی که یه وقت از یک شهری به یه شهری بره هیچ بلد نباشه، مثل کسی که از یک مسافرتی برگرده خسته وقتی بیاد. و جاءت سکرة الموت بالحق، در حدیث دارد پیغمبر اکرم وقتی تو بستر افتاده بود فرمود آب بیارید. این روایت رو صاحب تفسیر روح البیان آورده، فرمود آب بیارید، آب سرد بیارید، عرق کرده بود پیغمبر. آب آوردن، دستشو گذاشت توی آب، یه قدری مرطوب کرد، زد به صورتش و فرمود لا اله الا الله، لا اله الا الله. اونایی که اطراف حضرت بودن گفتن یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ فرمود سکرة الموت آمده. اون سکره، اون لحظه فدا، اون لحظه جدایی از دنیا و ورود به برزخ، فرمود مستی مرگ، سکرة الموت، و این بر من شدید شده. لذا هی پیغمبر دست تو آب میزد، به صورتش دست میکشید، میفرمود لا اله الا الله، اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. پیامبر اول شخصیت عالم که بهشت به یمن وجود او مزین است. در حدیث دارد امام حسن مجتبی، امام حسین بالا سرش بود، فرمود بستر منو ببرید در حیات. آوردن لحظه آخر، آقا شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چرا اشک می‌ریزید؟ فرمود از دو چیز، فراق الاحبا و هول المطلع، یکی جدا شدن از دوستان، زن، بچه، امام حسن چند تا بچه صغیر تو خونه داشت، یکی جدا شدن از اینا، یکی هم ترس لحظه مرگ و قیامت، جدا شدن. کی میگه این حرفو؟ امام مجتبی علیه السلام. بالاتر بگم براتون، امام سجاد فرمود، فرمود روز عاشورا اصحاب امام حسین وقتی کار برشون سخت میشد نگاه میکردن به امام حسین. کیا؟ اصحاب امام حسین که میگیم یعنی حبیب، یعنی مسلم ابن اوسجب، اصحاب، فرزندان. میفرماید وقتی کار بر اینا سخت میشد و یه حالت در واقع خاصی به اینا دست میداد، نگاه میکردن به امام حسین، به هم میگفتن انظروا الیه، انظروا الیه، به حسین نگاه کنید، لا یبالی من الموت، ببینید چقدر آرومه، از مرگ نمیترسه. نگاه میکردن به امام حسین آرام میشدند. این همانه که عرض میکنم، جاءت سکرة الموت بالحق و ذالک ما کنت منه تهید. قرآن میفرمایه این همونه که ازش در میرفتید، این همونه که تهید با هی جیمی یعنی فرار کردن، تفر رو، این همونه که ازش فرار میکردید و میگریختید. عزیزان من، برای سفر آخرت هم مرکب خوب لازمه، تقوا، هم موانع رو باید کنار زد، یعنی گناه، یعنی معصیت. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عباس قمی، رضوان الله تعالی علیه که قبرشون در صحن مقدس حرم امیر المؤمنین علیه السلام هست. عزیزانی که نجف مشرف میشید، شاید بالغ بر 30-40 تا عالم بزرگ تو این صحن دفنن. یکی از اونها مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه هست که کنار استادش مرحوم حاجی نوری به خاک سپرده شده. ایشون یک کتاب کوچکی دارد به نام منازل الاخره، ترجمه فارسی هم شده، یعنی اصلا فارسی خودش تو بازار هست. ایشون میفرماید خواندن این دعا: یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. معناش اینه، سادم هست، کوتاه، میتونید حفظ کنید. یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که کمو میبخشی قبول میکنی. کمو قبول، نمازای ما نماز نیست که، تو قبول میکنی، کمم قبول میکنی، یه درهم آدم در راه خدا بده قبول میکنی. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، از گناه زیادم میگذری. یه عمری فضل خطا کرده و ازش بخشید، یه عمری هر اونوری رفته بود، یه لحظه بخشیدش. یقبل الیسیر، کم میبخ قبول میکنی، زیادم میبخشی. حالا که تو اینطوری، اقبل من الیسیر، از منم کم و قبول کن و عفو عن الکثیر. ایشون میگه خوندن این دعا اگر کسی زیاد بخونه مرگ و آسان میکنه. یکی قبل از این که آدم شب بخوابه، این روایت هم دیدم من زیلش، حدیث داریم سوره الهاکم التکاثر رو بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تا آخرش که سوره کوچیکی است. و من حدیث دیدم رسول گرامی اسلام تو کوچه های مدینه قدم میزد و این سوره رو میخوند، این سوره رو میخوند. راوی میگه من شنیدم رسول خدا قدم میزد و این سوره رو میخوند. و شما عزیزانی که با نهج البلاغه آشنا هستید، اگر نهج البلاغه رو باز کنید، خطبه 221 نهج البلاغه تفسیر این سوره است. بعضی از خطبه های نهج البلاغه تفسیر قرآنه، یکی همین خطبه 221 که تفسیر همین سوره الهاکم التکاثر. دومین چیزی که میگه مرگ آسان میکنه خواندن این سوره است. البته معلومه اینا منظور قرائت ظاهری نیست، درس گرفتن، عبرت گرفتن. سوم، خواندن سوره زلزال در نماز، مخصوصا تو نافله ها. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. اینم حدیث داره، کسایی که سوره زلزال بخوانن در نماز، در نوافل، مرگ برشون آسان میشه. چهارم، خواندن این دعا در قنوت یا در غیر قنوت: لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، که بلد هستید یکی دو سطر بیشتر نیست. این آقا کاری نداره، یادداشت کنید، بنویسید، ببینید، این کتاب رو بخرید. بالاخره اینا حدیث، روایت، اثر داره تو زندگی ما. میفرماید اینها مرگ رو آسان میکنه. یکی دیگه از اون عوامل محبت امیر المؤمنین علیه السلام است که حدیث داریم: من احب علی، هر که محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داشته باشه، سکرات مرگ برش آسان میشه. مقدس اردبیلی رو در خواب دیدن، گفتن چه چیز بر تو مرگ رو آسان کرد و اونجا باعث رشد تو رو فراهم کرد؟ رو کرد، اشاره کرد به حرم امیر المومنین، گفت حب صاحب هذا القبر، محبت صاحب این قبر. این اثر داره. ابن عباس آخرای عمرش کور شده بود، عبدالله ابن عباس آخرای عمرش نابینا شده بود و تو بصره از دنیا رفت. نقل میکنن وقتی جان میداد چشماشو باز کرد، چشمایی که نمیدید، بینا نبود، پلکاشو باز کرد، گفت خدایا با محبت علی زیستم، با محبت علی هم میمیرم و منو با امیر المؤمنین محشور کن. این جمله رو گفت و از دنیا رفت. محبت امیر المؤمنین علیه السلام. عزیزان خیلی حواس ما جمع باشد، عاقبت ما ختم به خیر بشه، سکرت مرگ بر ما آسان بشه. در روایت داریم یکی از چیزایی که مرگو بر انسان آسان میکنه حرفای مردمه. وقتی آدم مرد بگن آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، همسایه آزار نبود، با موسیقی ماشینش و با بوق ماشینش و با بدحجابی زنش باعث آزار مردم رو فراهم نکرد، متدین بود، مسجدی بود، حروم خور نبود، کلا سر کسی نذاشت. این خیلی نکته مهمی است. در حدیث داریم پرونده اعمال رو که دست آدم ها میدن، سطر اولش عنوان صحیفه مؤمن حرفایی که مردم درباره آدم میزنن، عنوان صحیفه المؤمن ما یقول الناس فیه. اگه گفتن خدا رحمتش کنه آدم متدینی بود، آیان خواهران یک کاری کنید، اگه مرگ آمد مردم اینطور درباره انسان بگن، حق الناس بدهکار نباشیم، آزار به کسی نرسانده باشیم، فرزندمون، زن و بچه‌مون باعث لعنت و نفرین به ما نباشه، خانه سازیمون، کارمون، وسیله ساز، یک جوری نباشه که هر که نگاهش به آثار ما میفته بگه ای خدا مثلا او رو عذاب کنه، ببین چه اولادی، ببین چه خونه‌ای، ببین چه بساطی، ببین چه کتابی، ببین چه سنت غلطی تو جامعه گذاشت. ها، سکرت موت، اون لحظه خروج، اون لحظه گیجی، اون لحظه ای که پیامبر اکرم آب به سر و صورت میزد، لا اله الا الله میگفت، خیلی لحظه حساسی است. فضیل ابن عیاض که معروف است دیگه، داستانش نمیخوام داستانشو بگم، ایشون یه شاگردی داشت، از شاگردای خصوصیش بود، خیلی این شاگرد به فضیل ارادت داشت و درس این می آمد و ظاهرا متدین، افتاد به حالت احتضار. فضیل میگه من رفتم بالا سرش نشستم، دیدم داره جان میده، همون سکرت الموت. من اگر کتابها و آثاری که در این رابطه نوشتن ببینید خیلی جالب هست، خیلی قابل توجه هست، ببینید چه اتفاقاتی، چه قضایایی. میگه که نشستم کنارش، گفتم بذار سوره یاسین بخونم، سوره یاسین خوندن برای محتضر خوبه، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. چشماشو باز کرد گفت نخون، از قرآن بدم میاد، نخون. آدم اون موقع دیگه ماهیت خودشو آشکار میکنه، اینجا شاید دو دوست بازی کنه، شاید نفاق به خرج بده، شاید تزویر کنه، ولی در حال احتضار در حدیث داریم افراد ماهیت خودشون رو آشکار میکنن. گفت نخون بدم میاد. یه قرآن رو بستم، گفتم بگو لا اله الا الله. گفت نه میگم، نه حاضرم بشنوم و نه معتقد به وحدانیت خدا هست. الله اکبر. خیلی تعجب کرد. هرچی نشستم فضل میگدم فایده نداره، نه از قرآن خوشش میاد، وای وای بر اونی که از قرآن بدش بیاد. قرآن میفرماید تو سوره توبه است، ببینید وقتی یه سوره نازل میشد مسلمان به هم نگاه میکردن، میگفتن کی ایمانش با این سوره افزایش پیدا کرد. قرآن میفرماید وقتی یه سوره جدیدی نازل میشد منافقا رجس و مرضشون بیشتر میشد. چطور میشه آقا قرآن نازل بشه یکی مرضش بیشتر بشه؟ مگه قرآن بیماری آوره؟ خدایی که سلامه، قرآن این که کتاب کرامت، سوره توبه رو ببینید میفرماید وقتی سوره نازل میشد بعضیا بیماری و مرضشون بیشتر میشد. روشنه. شما اگر یک کسی که آیه و سوره جدید نازل میشه میشنوه و عمل نمیکنه مرضش بیشتر میشه. دکتر برای هر کسی هرچی بیشتر دارو بنویسه، یه دارو جدیدتر و این نخوره مرضش تشدید میشه. دارو خصوصیتش درمانه، ولی وقتی تو نخوری مرضت شدید میشه. فرماید قرآن که نازل میشد بعضیا بیماریشون شدید میشد. یه قرآنی که شفاست، رحمته، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میشه کتاب رحمت خسارت بیاره؟ کتابی که شفاست، شفای محض، درد بیاره؟ کتابی که درمان محض بیماری بیاره؟ بله. غذای خوبم یه آدم زخم معده‌ای بخوره دلش درد میگیره، این زخم معده داره، این بیماره. شما قرآن میخوانه میگه نخوان، لا اله الا الله میگه نگو، میگه پا شدم اومدم خانه. فضیل میگه اومدم خانه و شب این آقا رو تو خواب دیدم، یه از دنیا رفت. گفتم فلانی چه حرفی بود؟ نه قرآن گذاشتی بخوانم، نه لا اله الا الله گفتی، حالا هم که وضعت خرابه اونجا، چرا اینطور بی ایمان از دنیا رفتی؟ گفت فضیل من شاگرد تو بودم، ابراز نمی کردم، ولی سه تا عیب داشتم. یک، حسود بودم. حسادت آدم رو جهنمی می کن. دو، سخنچین بودم، حرف از این می گرفتم به اون می رسون. ویلون لکل همزت لمزه، سخنچین و عیبجو بودم. سوم، یه مرضی گرفته بودم، شراب براش خوب بود، سالی یه قدری شراب میخوردم، شراب خوری ولو اندک، حرام حرام عزیز من، عروسی باشه، عزا باشه، کنار دریا باشه، اون ور آب باشه، این ور آب باشه، شراب شرابه. چرا بعضیا تا توی موقعیت شادی توی موقعیت گناهی قرار میگیرن تن به معصیت میدن؟ چرا خودشونو میبازن؟ چرا هویت خودشون رو از دست میدن؟ شراب حرامه، اینور باشه یا اونور، عروسی باشه یا عزا باشه، فرق نمیکنه. شراب خوری اندک، سخنچینی، حسادت باعث شد بی ایمان از دنیا برم. لا اله الا. خیلی حواسمون جمع باشه، خیلی توجه به این نکات داشته باشیم. شما شرح حال علما و بزرگان ما رو ببینید. این قبرستان شیخان که نزدیک حرم، اینو برای زائرا میگم، برید زائرای محترم اینجا زیارت، قبرای مهمی تو این قبرستان، میرزای قمی، زکریا ابن آدم، شیوخ بزرگ، یکی از قبرایی که تو اینجاست و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اون سالی که اومدن قم، سال 58 وقتی رفتن قبرستان شیخان، رفتن سر این قبر، با عبای مبارکشون خاک روی این قبر رو پاک کردن. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب رفتن سر این قبر و با عبای مبارکشون خاک روی این قبر رو گرفتن. قبر آمیرزاده های ملکی است، صاحب کتاب المراقبات، شخصیتی که 1343 هجری قمری فوت کرد. این شخصیت بزرگوار نوشتن وقتی به حال احتضار افتاد، سکرت الموت، وقتی به حال احتضار افتاد، موقع نماز بود، بلند شد، اول اذان بود، وضو گرفت، به نماز تکبیرای ابتداییه رو گفت، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تکبیر نماز رو که اومد بگه الله اکبر، جان داد. از صلاة و معراج المؤمن با الله اکبر، این یه نوع مرگ، این یه نوع سکرت الموت. اینا نکاتی است. خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملا عباس تربتی که آقازاده ایشون عاشق حسین علی راشد بود. آقای راشد سخنرانیاش که از رادیو پخش میشد زمان طاغوتم، الان هم هست، کتاب شده، چاپ شده، کتابی هم درباره پدرش نوشته، فضیلت‌های فراموش شده. مرحوم ملا عباس تربتی پسرش حسین علی راشد نقل میکنه، میگه پدرم در حال احتضار نورانی شد به حدی که نور ازش ساطع بود، یه وقتم رو کرد سلام دادن به امیر المومنین، به حضرت زهرا، به امام حسن، یکی یکی به ائمه سلام داد، خوش آمد داد. میگه من بالا سرش بودم میشنیدم تا اونجایی که حتی به زینب کبرا سلام الله علیها هم سلام داد و بعد به حضرت زینب عرض کرد بانوی بزرگوار، بیبی دو عالم، من برای شما زیاد گریه کردم، برای شما زیاد اشک ریختم. حتی میگه مادرش، که مادرش هم از دنیا رفته، به مادرش هم سلام داد، گفت مادر درود بر تو با اون شیری که به من دادی. میگه تمام اینها رو من از لبهای پدرم شنیدم در حال احتضار. خیلی اینا رو اگه من بخوام بگم خیلی فرصت میگیره. علما، بزرگان، شخصیت هایی که با این ندا و با این آرامش جان دادن. برگردیم سر حدیث، پیغمبر خدا به این شخص فرمود اقلل من الذنوب یسهل علیک الموت. سفارش دومش این بود گناه نکن مرگ برات آسون بشه. آیان، خواهران، هر یک گناهی یه سرعتگیره، هر یک گناهی یک حجابه، هر یک گناهی یک سدیست، مرگ رو بر انسان مشکل میکنه. اقلل من از ذنوب یسهل علیک الموت. خب اون دوتا فرمایش دیگه پیغمبرم معنا کنم و دعاتون کنم. سوم فرمود قدم، خوب عنایت کنید، قدم مالک امامک. خیلی جمله دقیقه، قدم مالک امامک یسر کله ها به. آقایی که اومدی پیش پیغمبر میگی به من سفارش کن، رسول خدا میفرماید مال تو قبل از خودت بفرست اون عالم، وقتی مردی اونجا میبینیش خوشحال میشی. یه مثال بزنم براتون، آقا آدم یه مسافرت که میخواد بره، مشهد میخواد بره، روستایی میخواد بره، تفریح میخواد بره، اگر تو اون شهری که میخواد بره یه خونه داشته باشه. الان بعضی از اون مشهد خونه داره، با همه امکانات یه خونه داشته باشه تو اون شهر، یه خونه پام داشته باشه، حالا یه کسی که براش غذا درست میکنه. خب این با اون کسی که اینجا را میفته میره مشهد، نه جا داره، نه امکاناتی داره، نمیدونه اونجا کجا بره جا بگیره، خیلی فرق میکنه. شما اگر یه خانه توی شهری داشتی، تو روستاهای اطرافش خانه باغ داشتی، الان بعضی عزیزان جمعه میرن روستاها را میفتن، کجا نمیدونیم، جا گیر بیاد گیر نیاد، آفتاب باشه سایه باشه، با نگرانی میرن. اما بعضی اطراف باغ داره، 2000 متر باغ داره، اتاق داره، دستشویی داره، یخچال، امکانات، راحت. این 11 صبح هم که اینجا را بیفته بره نگران نیست، چون باغ داره، کلید دست خودشه. اونی باید صبح زود جا را بیفته که نگران جاست، جا گیرش نیاد. رسول خدا فرمود عزیز من مال تو قبل از خودت بفرست، یعنی انفاق کن، خمسشو بده، برای دخترات جهیزیه فراهم کن، مال تو بده، این مال میره اون عالم، وقتی تو مردی اونجا میبینیش خوشحال میشی، خونه پا داری، خانه داری، خانه پا داری، امکانات داری، درست مثل کسی که را میفته میره یه شهری کلید دستشه، میگه من اونجا خونه دارم. این نگران نیست مسافر خونه گیرش نیاد، این نگران نیست بگرده تو هتل‌ها جا پیدا کنه، کلید جا دستشه. یه کسی اومد خدمت امام سجاد، گفت آقا از مرگ میترسم. فرمود مال داری؟ گفت بله آقا. فرمود برای اون عالم هزینه کردی؟ گفت نه آقا، هر چیه مال همینجا هزینه میکنم، زن و بچه و خودمو. فرمود علتش اینه، چون خونه پا نداری، مال تو برای اون عالم هزینه کن، وقت نگرانی نخواهی داشت. قدم مالک امامک یسر کلهاق و به. آخرین سفارش رسول خدا هم این بود وقنع به ما اوتیتهو یخف علیک الحساب. مردم تو زندگیتون قانع باشید تا حساب بر شما آسان باشه. محاسبه بر شما آسان باشه. آدمی که قانع نباشه دست به هر کاری ممکنه بزنه، حسابش هم سخت میشه. قانع باشید تا حساب بر شما آسان بشه. این شخص این 4 سفارش پیامبر رو گوش کرد که شهوتت رو کاهش بده، فقر بر تو آسان میشه. گناه رو کاهش بده، مرگ بر تو آسان میشود. مال تو جلو بفرست تا وقتی میره اون عالم خوشحال باشی. قانع باش تا حساب رسی برد آسان بشه. از محضر پیامبر اکرم تشکر کرد و مرخص شد. ما همین سفارش 4 پیغمبر رو که مرحوم مجلسی در بهار آورده، جاهای دیگه هم هست، خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله خدا به همه ما و شما توفیق عملش رو عنایت بفرماید. یکی از عواملی هم که مرگ بر انسان آسان می کند، تربت ابا عبدالله و زیارت امام حسین رفتن است. در روایت دارد کسی که زائر قبر ابا عبدالله باشه پاسخها و پاداشهایی دریافت میکنه. فرشته هایی که اونجا هستن، هزاران فرشته، وظیفه شون اینه در کربلا، کسی که میره کربلا به او خوش آمد بگن، وقتی میاد به اصطلاح اونجا استقبالش کنن، برمیگرده بدرقش کنن، وقتی از دنیا میره تشییع جنازش بیان و در حال احتضار بیان بهش بگن نترس، آرام باش، تو زائر قبر ابا عبدالله الحسین بوده ای و همین دلیل هم نگران نباش. السلام علیک یا ابا عبدالله، چه کردی حسین که خدا این همه به تو عزت و کرامت داد؟ زائر قبرت زائر خداست در عرش و از همه بالاتر اونی که بیاد زیارت قبر تو، مادرت زهرا سلام الله علیها براش دعا میکنه. فرمود امام صادق در سجده، راوی میگریدم، مرتب داره برای زائران قبر ابا عبدالله دعا میکنه. شما عزیزان کربلا میرید، حرم میبینید، صحن میبینید، عظمت میبینید، ابهت میبینید، گنبد و بارگاه و قبه میبینید، اما سادات امه جانتون زینب آمد زیارت حسین، تو گودی قتلگاه نیزه دید، شمشیر دید، سنگ دید، حلقومه بریده دید، بدن قطع قطع شده دید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند قلب های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، حال همه ما رو به احسن الاحوال تبدیل گرداند و انشاءالله در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافدا تعجیل بنماید. در هفته های گذشته آیات آخر سوره فرقان رو بحث می کردیم. عزیزانی که دنبال می کردند گفتیم خدا، خداوند تبارک و تعالی در پایان سوره فرقان 12 ویژگی برای بندگان ممتازش ذکر کرده. گاهی تو قرآن یه صفاتی برای مؤمن اومده، گاهی یه صفاتی برای عموم انسانها اومده، اما این 12 برای عموم نیست و عباد الرحمن، بندگان ممتاز خدا، مؤمنین برگزیده، کسانی هن که این 12 ویژگی رو دارند. 2 از این ویژگی ها و در واقع 2 بخشش باقی مونده که امشب عرض میکنیم. شب هفته های گذشته 10 ویژگی دیگه شو گفتیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، صفاتی که شمردیم، بندگان ممتاز خدا متواضعند، حلیم و بردبارند، به یاد قیامتند، توحید محض دارند. یکی یکی اینها رو بحث کردیم. اون 2 ویژگی که آخرین صفات است و دیگه بعد از این سوره فرقان تمام میشه با یکی دو تا آیه دیگه، اونیست که امشب عرض میکنیم. قرآن کریم میفرماید یکی از صفات بندگان ممتاز خدا اینه: والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. خوب عنایت کنید، بندگان ممتاز خدا اینن، کسایی هن که وقتی آیات خدا رو باش برخورد میکنن. آیات خدا دو بخشه، دو دست است. یه آیات سمعی داریم، یه آیات بصری. آیات سمعی قرآن، آیات قرآن آیات سمعی است، میشنویم، میخوانیم. آیات بصری نشانه های خداست که تو عالم این کرات وجود خودمون، نعمت هایی که هست. دو دست آیه داریم، آیات سمعی و آیات بصری. قرآن جزء آیات سمعی است که میشنویم، میخوانیم. عالم هستی، وجود خودمون، آیات بصری است که میبینیم، دستمون و پامون و خورشید و ستاره ها رو، نعمت ها رو. قرآن کریم میفرماید بندگان ممتاز خدا وقتی با آیات خدا برخورد میکنن، حالا چه قرآن باشه چه نعمت های بیرونی و بصری، کر و کور از کنارش نمیگذرن، غفلت نمیکنن، بی توجه نیستن. لم یخروا علیها صما و عمیانا. برای اینکه روشن بشه ببینید، آقا مردم در مقابل قرآن و آیات الهی سه دسته هستن. دسته اول اونایی که انکار میکنن، کافرن، اصلا قبول ندارن. خب این که هیچ، خدا میفرماید تو قرآن سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینا دیگه مهر خورده دلشون، چه پیغمبر به اینا نصیحت بکنی چه نکنی، اینا پذیرا نیستن. اشکال از نصیحت تو و از قرآن نیست، اشکال از ایناست، ختم مهره. یه دسته، دسته ای که انکار میکنن. دسته دوم، دسته ای که مؤمنن، قبول دارن، دقت میکنن، آیات که نازل میشه نشانه های خدا در مقابلش خاضعن. قرآن میفرماید و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. خب خوب دقت کنید، دسته اول منکر، منکر محض، دسته دوم هم مؤمن محض. اما یه دسته سوم داریم، منکر نیستند اما بی توجهن، سستن، عنایت به قرآن و آیات الهی ندارن. این آیه اونا رو داره میگه، والذین اذا ذکروا به آیات ربهم. مفسرین میگن این آیه منظور کفار نیستن، منظور کسانی هن که به قرآن دقت نمی کنن، تدبر نمی کنن، تو نشانه های خدا عبرت نمی گیرن، همینطور سرسری و کورکورانه از کنارش می گذرن. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. ببینید مؤمنین کسانی هن که از کنار آیات خدا کر و کور رد نمیشن، آیه رو که میخونن توش توجه میکنن، دقت میکنن، درس میگیرن. این یکی از صفات انسانهای ممتازه. ببینید آقا من دو تا داستان براتون بگم یه خورده این مطلب روشن بشه. یه آقایی بود زمان پیغمبر اکرم به نام اکسم، اکسم با سه نقطه، اکسم سیفی. ایشون مسلمان نبود، مسیحی بود، خودش هم آدم عالمی بود. وقتی شنید رسول خدا مبعوث شده، دو نفر از مریدها و شاگردا و طرفداراشو فرستاد، گفت برید ببینید این پیامبری که میگه من مبعوث شدم، از طرف خدا اومدم، قرآن آوردم، حرف حسابش چیه، چی میگه، چون آخه ادعای نبوتم زیاد بود، دروغ نباشه، برید ببینید چی میگه، برید ببینید حرفاشو گوش بدید، بیاید برا من گزارش بدید. خودش نتونست بیاد، این دو نفر رو فرستاد. اینا آمدن سراغ رسول خدا رو گرفتن، مسلمان ها پیغمبر رو معرفی کردن، گفتن ایشونه، سلام کردن، نشستن خدمت رسول خدا، معاند نیستن، اومدن سوال کنن. سوالشون هم تفقهیه، میخوان بفهمن. یه وقت بعضی سوال میکنن، میخوان طرف رو اذیت کنن، آزار بدن. سوالشون تفقهیه، واقعا برای فهمیدن اومدن. گفتن شما به چی مبعوث شدید؟ میشه یکی از اون حرفایی که میگه خدا برات نازل میکنه برا ما بخوانی؟ یکی از اون آیاتی که مال خودت نیست، وحیه، سخن خداست، یکی از اینا رو برا ما بخوانی؟ رسول خدا آیه 90 سوره نحل رو برای اینا خوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی آیه عجیبی است، نگاه کنید تو قرآن. ابن عباس میگه این آیه جامع ترین آیه در قرآن. و ولید ابن مغیره وقتی این آیه رو شنید، با اینکه مشرک بود، بی اختیار گفت این کلام کلام بشر نیست، این حرف نمیتونه حرف بشر باشه، این حرف الهیه. این دو نفر گفتن یا رسول الله میشه برای ما یکی از اون آیاتی که برای شما نازل شده بخوانید؟ پیغمبر فرمودن بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه 90 سوره نحل رو خوندن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یه آیه کوتاه ولی بسیار بلند. قانون اساسی اسلام تو این آیه است، 6 تا مطلب تو این آیه است. پیغمبر خدا به 3 چیز دستور میده، از 3 چیزم نهی میکنه. یأمرکم بالعدل، یکی عدالت، ول احسان، احسان، احسان غیر از عدالته، چون عدالت ممکنه بعضی جا خشک باشه، نیاز داشته باشه به فضیلت، به احسان، که حالا من نمیخوام الان این آیه رو توضیح بدم. و ایتاء ذی القربا، رسیدن به خیشان، فامیل. و ینها، مذمت میکنه از 3 چیز، فحشا و منکر و ظلم. خدای این پیغمبر که این پیامبر رو فرستاده 6 تا دستور تو این آیه بیان کرده. خدا فرمان میده به عدل و احسان و رسیدگی به قربا، در حذر میکنه از فحشا و منکر و ظلم. اینا یه کمی تأمل کردن، گفتن یا رسول الله ما رفتیم، خدا حافظ شما، ما میریم این پیغام رو به اکثم برسونیم. گفت مشت نمونه خرواره، بالاخره این آیه یه بخشی از قرآن است که پیغمبر آورده. آمدن پیش اکثم، گفت رفتید؟ گفتن بله. چه جور آدمی بود این آدم؟ متواضع بود، چنین بود، چنین. خب کلامش چی بود؟ گفتن جناب اکثم، این پیامبر این آیه رو برای ما خواند. یه خورده فکر کرد، خودش عرب بود، ادبیات دان بود، آشنای با علوم بود، یه قدری تأمل کرد، قومش رو جمع کرد، گفت یا قوم، آی قوم من، آی پیروان من، آی کسانی که هیچ کدوم هنوز مسلمان نشدید، اسلام رو هم خبر ندارید ازش، اراهو یأمرو به مکارم الاخلاق و ینها عن ملائمها. در یک کلمه این آدم مردم رو به کرامتهای اخلاق دعوت میکنه و از زشتیها باز میداره. کونو فی هذا الامر اولا، بشتابید، جزو اول کسایی باشید که میرید مسلمون میشید. ولا تکونو آخرا، آخر نباشید که بعد همه رفتن مسلمون شدن شما برید، نه، بشه تابید و برید مسلمان شید. ها، اینو بهش میگن والذین اذا ذکروا به آیات ربهم. خیلی ها ممکنه این آیه رو ببینن از کنارش کر و کور رد بشن. تأمل در آیه معناش اینه. به یک دانشمند آلمانی گفتن تو چرا مسلمان شدی؟ خب میدونید خیلی از مستشرقین، خیلی از غیر مسلمانایی که مسلمان شدن و کتاب نوشتن، انگلیسی ها، امریکایی ها، آلمانی ها کتاب درباره قرآن نوشتن. این قصه رو از این دانشمند آلمانی تو یکی از منابع من دیدم، گفتن شما چرا مسلمان شدی؟ گفت یک آیه قرآن منو مسلمان کرد. من یه روز قرآن مسلمان رو باز کردم، رسیدم به این آیه که قرآن می‌فرماید بلا قادرین علی ان نسوی بنانه ایحسب الانسان. یه معناش اینه آدم ها فکر میکنن ما روز قیامت زنده شون نمی کنیم، این استخونای پوسیده رو نمیتونیم دوباره برگردونیم. بلا، چرا؟ ما میتونیم این نوک انگشتا، این علامتای سر انگشت رو دوباره اینا رو هم برگردونیم. ایشون میگه من خودم دانشمند فیزیکه تحصیل کردم، تو سر تا سر دنیا دو نفر پیدا نمیشن که علامتای سر انگشتشون با هم مساوی باشه. الان بالاترین امنیت تو کشورهای دنیا و توی نظامهای حکومتی با همین انگشت نگاری است. حالا اخیراً دارن با چشمم انجام میدن، چون دو تا چشمم میگن خطوطش با هم مساوی نیست، دارن با عکس برداری از چشمم بعضی جاها همین امنیت رو برقرار میکنن. ولی سالهای زیادی است که امنیت بسیاری از مسائل حکومتی در پرتو این انگشت نگاری است. خب حالا این نوک انگشتانی که علم امروز بهش رسیده، قرآن داره بیان میکند من به همین آیه مسلمان شدم. ببینید انگیزه گاهی اینطور میشه، گاهی در واقع یک جرقه زده میشه. اینو میگن تأمل در آیات، دقت در آیات، عنایت به آیات، که فراوان در تاریخ نمونه داریم از این قسم. قرآن کریم میفرماید صفت دیگر بندگان ممتاز خدا اینه، تو قرآن تدبر میکنن. عزیزان تدبر غیر از تفسیره، ممکنه کسی تفسیر قرآن هم بنویسه اما تدبر در قرآن نکنه. تدبر غیر از قرائته، تدبر غیر از ترجمه است، تدبر غیر از خواندن قرآنه. قرآن نمیگه چرا نمیخوانید، گرچه رو خواندنم تأکید داره. فقر او میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا در این قرآن تدبر نمی کنید، اندیشه نمی کنید، تأمل نمی کنید؟ چون خود اندیشه و تأمل در قرآن موجب می شود که، باعث می شود که انسان در واقع به زوایای قرآن پی ببره. اینی که هی مرتب تأکید بر تدبر فهمه، میفرماید هر که ظالم باشه قرآن رو نمیفهمه، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. یعنی چی ظالم باشه؟ یعنی به خودش ظلم کنه، به مردم ظلم کنه، به خدا ظلم حق و ناس، ظلم شرک، ظلم گناه، ظلم مانع فهم قرآنه. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، امیر المومن علیه السلام میفرماید یک شب با پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یک شب با رسول خدا بودم، بعد از نماز شب پیامبر گرامی اسلام این 5 آیه رو قرائت کردن، آیات 190 تا 194 آل عمران، که آیات عجیبی است، از غرر آیات قرآن. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. میگه همینطور پیغمبر خدا نگاه میکرد به آسمان، این 5 آیه 190 تا 194 آل عمران رو میخوان، اشک میریخت، بعدش فرمود ویلون. ببینید این جمله رو دقت کنید، ویلون لمن قرأها ولم یتفکر فیها، وای بر آن کسی که این آیات رو بخواند و در آن اندیشه نکند. یه خورده رو قرآن تأمل کنیم، تدبر کنیم، دقت کنیم، عرض کردم گاهی یک آیه موجب تحول تو افراد شده. من مسجد اعظم امسال ماه رمضان عرض کردم این جمله را، حالا شاید بعضی عزیزان نبودن اونجا، تکرار میکنم. یک آقای ژاپنی که مسلمان شد و اسم خودشو سعد گذاشت، ابتدا کامورا اسم ایشون بود، بعد مسلمان شد و نام خودشو سعد گذاشت. خودش نقل میکند، تو خاطراتش نوشته، میگه من دو تا دختر داشتم که اینها در دانشگاه توکیو تحصیل میکردن، هر دوی اینها هم بودیسم بودن، بودیسما معتقد به بودا هستند و دینشون دین الهی نیست، دین بفرمایید وحیانی نیست، عملا مشرکند. خیلی دلم میخواست این دوتا مسلمان بشن، هرچه تلاش کردم موفق نشدم، چون خودم خیلی با اسلام آشنا نبودم، تازه مسلمان شدم. ایشون میگه دوستی داشتم مهندس مسلمانی، خونه ما رفت آمد میکرد، گفت این کارو بذار به عهده من. یکی دو جلسه با دخترای من صحبت کرد، یه روز یکی از این دختران من از ایش سوال کرد نظر اسلام درباره حقوق زن چیه. ایشون میگفت فهمیدم که ذهن اینا رو خراب کردن، از بس شبهه علیه اسلام میکنن، شبهه علیه دین میکنن. غرب خودش امروزه زن رو به یک ابزار و کالا تبدیل کرده، به یک وسیله بفرمایید اقتصادی و انتفاعی تبدیل کرده، اون وقت به قرآن و مبانی اسلام ایراد میگیرند، در صورتی که قرآن و اسلام بالاترین کرامت رو برای زن قائل شده. گفت نظر اسلام چیه؟ ایشون میگه رفتم تو اتاق، قرآن با ترجمه انگلیسی آوردم، آیه 35 سوره احزاب. گفتم شما همین یه آیه رو بخونید نظر اسلام رو متوجه میشید. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. ببینید آیه 35 سوره احزاب رو، 10 ویژگی است. خدا زن و مرد رو کنار هم گذاشته، اسلام، ایمان، صبر، ذکر، خضوع و خشوع، قانتات، قانتین، صابرات، صابرین، متصدقات، متصدقین، 10 ویژگی است. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین وال... میگه اینا یه قدری تو این آیه تفکر کردن، تأمل کردن، شبهاتشون رو از من سوال کردن و همین یک آیه باعث اسلام آوردن این دوتا دختر ژاپنی شد. اگر کسی تفکر و تأمل در قرآن بکنه، تأمل رو یک آیه، رو یک آیه کافی است که انسان رو متحول کنه. خب برای اینکه این بحث تمام بشه امشب، رد بشیم اون صفت آخرم بگیم. آخرین صفت بندگان ممتاز خدا اینه، خوب عنایت کنید، آخرین صفت بندگان ممتاز خدا اینه، یه دعا میکنن، میگن چی؟ ربنا. این صفت رو قرآن کریم به عنوان آخرین ویژگی بندگان خاصش بیان میکنه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. با این آیه اون 12 ویژگی دیگه تمام میشه. و عباد الرحمن، از اینجا شروع کردیم هفته های گذشته، بندگان خوب خدا کیا هستن؟ شمردیم تا آخرین ویژگی، آخریش اینه، اینا کسایی هستن که میگن خدا زن ما و اولاد ما رو نور چشم ما قرار بده. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ببینید آقا، زن و اولاد رو قرآن دو جور بهش نگاه کرده. یه جا میفرماید بعضی از اوقات زن و بچه دشمن آدمن، یه جا میفرماید نور چشم. کدوم زن و بچه عدوان، کدوم زن و بچه قرة اعین؟ یه زن میتونه نور چشم باشه برای همسرش، میتونه دشمن باشه. یه اولاد میتونه نور چشم باشه، میتونه دشمن باشه. من آدرس بدم، آخر سوره تقابن نگاه کنید، سوره تقابن آخرشو ببینید که قرآن میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم فحذروهم. مردم بعضیا، این من تبعیضی است نه همه، بعضیا زن و بچهشون دشمنشونن. ان من، نه ان ازواجکم همه زنا، نه ان اولادکم همه بچه ها، ان من ازواجکم بعضی از زنا و اولادکم بعضی از بچه ها عدوان لکم، دشمن باباشه. مگه پسر نوح اینطور نبود؟ مگه زن امام حسن مجتبی اینطور نبود؟ مگه همسر نوح و همسر لوط اینطور نبودن؟ فحذروهم، از چنین زن و بچه دوری کنید. زنی که بخواد آدمو به حرام بکشه، زنی که بخواد مردشو به بیغیرتی و بیحیایی بکشه، زنی که بخواد مردشو توی خیابانها و کوچه ها با حجاب بد در معرض نامحرمان قرار بده، زنی که خیانت به بفرمایید که اون عفاف و عفت همسرش بکنه، اولادی که بخواد با کارش باباشو بی آبرو کنه، به باباش لطمه بزنه، باباشو به معصیت بکشه. مگه عبدالله ابن زبیر رو به جمل نکشید؟ زبیر خودش آدم بدی نیست، این اولاد بود که زبیر رو کشون تو میدان جنگ. امیرالمومنین فرمود زبیر با ما بود، از ما بود، پسرش او رو کشید مقابل امیرالمومنین تو جنگ جمل. اولادی که بخواد با اعتیادش، با بیدینیش، با معصیتش، با فحشاش آبروی پدر رو بریزه، میگه از این دوری کن. ان من ازواجکم، گاهی اوقات زن آدم، زنی که بخواد مرد رو از نماز باز بداره، از دین باز بداره، به ربا واگذارش کنه، اونقدر بار زندگی رو سرش خراب کنه که مجبور شه بره ربا بده، ربا بگیره، اونقدر سخت بگیره شرایط زندگی رو که مرد به حرام بیفته. فرمود بعضی از زنها و اولادها اینها دشمنن. یک. اما دوم، تو سوره فرقان، بعضی زن و اولادها نور چشم آدمن، آبروی انسانند. امام حسین نگاه میکرد به علی اکبر از پشت سر، میفرمود ما هر وقت دلمون برای پیامبر تنگ میشد به این اولاد نگاه میکردیم. علی اکبر نور چشم امام حسینه، قرة اعینه، وجود مقدس زهرای مرضیه قرة اعین امیرالمومنینه. بعضی از زنها و اولادها عامل دینداری شوهراشون بودن. زهیر رو کی کشون به میدون کربلا؟ همسرش. وقتی امام حسین علیه السلام آمد دعوتش کرد، همسرش گفت برو. این همسر قرة اعینه، نور چشمه. اسماعیل نور چشم ابراهیمه که میگه بابا چشماتو ببند و کارت رو به گلوی من بگذار و توکل بر خدا کن. ستجدنی انشاءالله من از صابرین، منم صبر میکنم. ای اولادی که از زیر تیغ بابام در نمیره به اذن خدا، این نور چشمه. از خدا بخواید اولاداتون نور چشمتون باشن، دشمنتون نباشن. شبی دو رکعت برای بچه هاتون نماز بخونید، دعاشون کنید. دعای پدر در حق اولاد مستجابه، در روایت داریم مردود نمیشه. امام صادق فرمود من برای هر اولادیم شبی دو رکعت نماز میخونم، دعاشون میکنم. اینی که شما میبینید تو قرآن کریم مرتب نصایح لقمان رو به پسرش نقل میکنه، این پیام داره، یعنی بچه هاتون رو نصیحت کنید، با بچه هاتون حرف بزنید، دوست باشید، قبح کارا رو بهشون بگید، خوبی کارا رو بهشون بگید. یا بنی اقم الصلاه، مگه نمیگو لقمان به فرزندش؟ مگه امیرالمومنین برای فرزندش نامه ننوشت؟ نامه 31 نهج البلاغه نامه امیرالمومنین به امام حسن مجتبی است. ربنا هب لنا، خدا به ما بده، من ازواجنا و ذریاتنا، هم زن و همسران ما، هم اولادهای ما، قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو پیشوای متقیان قرار بده. وجعلنا، خیلی مهمه این آیه، نه ما رو متقی قرار بده، ما رو امام متقیان قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما. البته در تفاسیر داریم این آیه بالاترین مصداقش امیرالمومنین و اهل بیت، پیشوای متقیان امیرالمومنین بود، ولی این آیه منحصر نکرده. میتونه یه انسان تو زندگیش به گونه ای عمل کنه که امام متقین بشه، پیشوای متقین بشه. وجعلنا تقاضای امام پیشوای متقیان بودن بر دیگران بسته نشده، گرچه بالاترین مصداقش اهل بیتن، اما دیگران هم این میدان بهشون داده شده به گونه ای عمل کنن که امام بشن، امام متقیان، نه امام مردم عادی. و جعلنا للمتقین اماما. خب با این 12 تا ویژگی که عرض کردیم تفسیر آیات آخر سوره فرقان تمام شد. سعی کردیم تو این 15 جلسه که امسال داشتیم یک دوره کامل از این 12 تا صفت بندگان ممتاز رو برای شما ذکر کنیم. خدایا همه ما رو مصداق این آیات قرار بده، خدایا همه ما رو جزو بندگان ممتازت، جزو بندگانی که به اونها نظر رحمت و لطف داری مقرر بفرما. السلام علیک یا فاطمة الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین نبی المصطفی. قرة عین نبی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. علاقه فراوانی پیامبر اکرم به صدیقه طاهره زهرای مرضیه داشت، اما نوشتن بعد از پدر بزرگوارش دیگه زهرای مرضیه روز به روز لاغرتر میشد، نحیفتر میشد، باکیت العین، محترقت القلب، روز به روز آب میشد، مثل شمع آب میشد. هر کس فاطمه رو میدید در بعضی نقلا دارد دیگه مثل یه شبحی شده بود توی رخت خواب، اینقدر فاطمه زهرا نحیف و لاغر شده بود. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اسمک العظیم العظم، بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله به عظمت صدیقه طاهره زهرای مرضیه در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت زهرای مرضیه و فرزندانش ما را از این خاندان جدا مگردان. در این روزهای پایانی زمستان و در آغازین روزهای بهار خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، حال ما رو به احسن احوال تبدیل بگردان، قلب ما رو به نور قرآن و معارف منور بگردان. خدایا کدورت و اختلاف و کینه و جدایی و قهر رو از میان خانواده ها دور بگردان، قلب های خانواده ها رو به هم مهربان بفرما. همه بیماران شفا عنایت بنما، بیماران بستری در بیمارستان ها، سرطانی ها، جانبازان عزیز، خدایا لباس عافیت بپوشان، فیض و بشارتت رو به روح شهدا، اموات، اموات این جمع، علما، امام عزیز عائد و واصل بفرما. کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم